En écosse.
En écosse. En écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم با عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. وعده طالبان برای بازگشایی دانشگاه‌های افغانستان در هفته جاری و نگرانی از افزایش بیماران کرونایی در افغانستان. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران و تشریح آخرین تحولات حوزه سیاست خارجی پرداخت. خطیب‌زاده در پاسخ به سؤالی در رابطه با باز شدن سد کمالخان در افغانستان اظهار داشت حقابه ایران از هیرمند قطعی است. هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان گفته که سد را باز کرده ولی آبی به مرزهای ایران نرسیده. و افزود برای ما باز شدن سد مهم نیست، دریافت حقابه مهم است. کلیه موانع را این هیئت باید مرتفع بکنه و این ملاک مهم است که تا چه میزان این هیئت مسئولیت پذیر و به توافقات دو جانبه و معاهدات بین المللی پایبند است. خطیب زاده بیان کرد که وزارت امور خارجه ایران از همه ابزارهای خودش برای تأمین حقابه ایران از رود هیرمند استفاده خواهد کرد. سرپرست وزارت آموزش عالی دولت موقت طالبان در افغانستان روز گذشته اعلام کرد که دانشگاه‌های دولتی در این کشور که از زمان به قدرت رسیدن این گروه تعطیل شدند در این هفته بازگشایی میشن. و اما هیچ اشاره‌ای به حضور مجدد دانشجویان زن نکرده. شیخ عبدالباقی حقانی در یک نشست خبری در کابل گفت که دانشگاه‌ها در ولایت گرمسیر از روز چهارشنبه 13 دل و در ولایت‌های سردسیر هم از روز 7 هوت بازگشایی میشن. و اما توضیح نداد که درباره دختران دانشجو چه تمهیداتی اندیشیده شده. مقامات طالبان پیش از این گفته بودند که زنان میتونن در کلاس‌های جداگانه حضور پیدا بکنن. طالبان تاکنون لیسه ها را در بیشتر نقاط افغانستان صرفاً برای پسران بازگشایی کرده. اگرچه این مدت برخی دانشگاه های خصوصی هم بازگشایی شدند، اما دانشجویان زن امکان حضور در کلاس ها را پیدا نکردند. پیش از این مقامات طالبان اعلام کرده بودند که از ماه حمل سال آینده مکاتب دخترانه بازگشایی خواهد شد. ساعت قبل تماسی داشتم با عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه در کابل و ارزیابیشان را از صحبت‌های شیخ عبدالباقی حقانی خواستار شدم.
خب قبلا اشاره به این موضوع بود که باید دست به کار شود تمام دانشکده ها که صنف های علایده را از طرف صوبیا پیشین یا در یک صنف های مجزا زمینه سازی بکنند برای ادامه تحصیل دخترها به صورت جداگانه. اما تا حال امکانات از این برس نامده، چون تعداد استادها هم از کشور خارج شدن و همچنان صنف ها کافی نیست و امکانات ضعیف است. اما بر صورت وقتی میگن آغاز میشه، خب زیادتر شاید اگر پسران باشه، بعدا در مورد دختر هم شاید تصمیم بگیرن. در بعض دانشگاه خصوصی صنف های علایده را تأمین ساختن، درست ساختن برای دختران و پسران و تشکیلات چنه دابا داره، ممانعت وجود نداره. اینان همین میتونه که دلیل باشه به این که یقینم دانشگاه آغاز میشه.
خب استاد فانوس، شما هم اشاره داشتید و همه میدانیم که در شرایط این روزهای افغانستان بسیاری از اساتید دانشگاه افغانستان را ترک کردن، بعضن از کارشان منفک شدن. خود این مسئله باعث نمیشه که کادر علمی کافی در دسترس نباشه و عملا مشکلات جدی ایجاد بکنه؟
خب با تاسف سیستم تحصیلی افغانستان این مشکل را طول 20 سال هم داشته، یک تعداد کسایی که حتی از دانشگاه دولتی برای ادامه تحصیل به سطح بالاتر ماستر یا دکترا می رفتن دوباره بر نمی گشتن. ما به قلت کادر علمی از قبل هم دچار بودیم و مسئله تخصص یک مشکل بسیار عمده افغانستان بوده، نه تنها حال بلکه در یک قرن اخیر که ما بسیار جامعه تخصصی نداریم. جامعه اکادمیک تخصصی ما بیشتر توسط کشورهای خارجی و کشورهای همسایه و کشورهای دوست تامین می شده و به می خاطر هم اکثر پروژه های ما توسط خارجی ها ساخت و ساز می شده. با تأسف در 20 سال هم نتونست کشورهای مانند آمریکا این مسئله را تضمین بکنه. یک تعداد هم که می خواستن برای تحصیل اونا پذیرفته می شدن، در جامعه پناهنده می شدن. ما بسیار کسایی را داریم که رفتن برای تحصیل و دوباره پس نامدن. شاید هم اونا مقصر نبودن به خاطر که می فهمیدن زمینه کار در عرصه خاص تخصصی برشان در افغانستان وجود نداره. بنابراین این مشکل مشکل است که فکر می کنم زمانگیر است و تای مدت طولانی باید حل شود، خصوصا حالی که طالب ها هم می خواهند که بدون مدرک تحصیلی در پست های بلند دولتی جا بگیرند.
خب این که اعلام هم شد و شما هم اشاره کردین که طالب ها می خواهند که در سطوح مختلف در کارهای مدیریتی بدون اینکه مدرک تحصیلی داشته باشند جایگزین افراد متخصص و کارکرده خودش شوند، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی وضعیت تحصیل در داخل افغانستان در دانشگاه ها و ای که آیا انگیزه ها را برای درس خواندن برای دانشجو کمتر نخواهد کرد؟
خب انگیزه برای تحصیل به هر صورت در انسان وجود داره، برای تحقیق وجود داره، یک مسئله فطری و غریزی است. اما این به معنی از این نیست که اینا میتونن افغانستان بسازن. این متخصصای ما کافی هم نیست اصرا که دوام که با تحصیل.
خب شرایطی که این روزها وجود داره، کمبود اساتید در دانشگاه ها و شرایطی که به هر حال همه ما در داخل افغانستان میدانیم حاکم هست، بازگشایی دانشگاه ها عملا آیا میتونه واقعا او کارایی را که از یک دانشگاه انتظار میره داشته باشه؟
موضوع کارایی در افغانستان قبلا هم وجود نداشته. با تاسف در تمام زمینه ها ما این مشکل داشتیم. ساخت و ساز سرک های ما، فابریکا های ما، منابع بسیار دقیق که مورد استفاده مردم ما قرار داره، از سرکسازی و خانه‌سازی گرفته تا مسائل بسیار پیشرفته اینترنت و مسائل رسانه‌ای، امروز اکثرا توسط خارجی‌ها تمویل و سرمایه‌گذاری شده. و حتی در میدان هوایی شما در این وقتا شاهد هستین که میگن توسط کشورهای خارجی باید اداره شوند مسائل هوایی و ایگپا. بنابراین مشکل همیشه داشتیم و این قابل تامین توسط خود افغان ها نبوده، چون یک تعداد هم که متخصص میشن در یک رشته بسیار محدود و خاص، اونا زمینه کاری رو بر محدود میبرن در افغانستان دوباره بر نمیگردن. بنابراین این مشکل یک مشکل دوامدار است. اما من فکر میکنم بیشتر افسران دانشگاه جنبه سمبولیک داره و به خاطر اونمو ارضای خاطر کسانی که میگن حقوق بشر رو موضوعی خانم ها در افغانستان باید حل شد، اونا رو میخواین قناعت بتن تا در رسمیت شناخته شون، یا لااقل مانند همین سفرهای اخیر آیت وزارت خارجه و طالب ها که به فنلند رفتن، به ناروی رفتن، به کشورها، به این شکل میخواین که زمینه سازی بکنن تا زمینه سفر برشون مساعد شد و کم کم اگر از این طریق بتن زمینه به رسمیت شناختن خودم مساعد بسازن. چنانچه شما قبلا هم شاید هستین که از پاکستان هم تقاضا کرده امارات اسلامی که باید توسط از اینا به رسمیت اقلا شناخته شوند. البته امتیازات هم شاید در پس پرده بر از اینا داده باشند که بعد اینا را به رسمیت بشناسند یا لااقل تحویل بگیرند، دعوت بکنند تا اینا یک موقف سیاسی در جهان برای خود کمایی بکنند.
عزیز احمد فانوس بود، استاد دانشگاه در کابل. طالبان گزارش سازمان ملل متحد درباره کشته شدن 100 نفر از اعضای دولت و نیروهای امنیتی پیشین را رد کردند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت موقت طالبان امروز در توییتی نوشته که پس از اعلام عفو عمومی از سوی رهبری گروه، هیچ کسی اجازه نداره به کسی آسیب برسانم. سمنگانی در این حال گفته که اگر بر اثر انتقام جویی شخصی کسی آسیب ببیند، طالبان او را بررسی و عاملان را بازداشت می کند. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی که به شورای امنیتی سازمان ارائه کرده گفته که ادعاهای موثقی وجود دارد که ثابت می‌کند بیش از 100 نفر از اعضای سابق دولت افغانستان، نیروهای امنیتی پیشین و کسایی که با نیروهای بین المللی کار می‌کردند پس از تسلط طالبان کشته شدند. طبق این گزارش بیش از 2/3 قربانیان ادعا میشه که ناشی از قتل‌های غیرقانونی طالبان یا افراد وابسته به این گروه بوده. گوترش در گزارش خودش گفته که مأموریت سازمان ملل متحد در افغانستان همچنین ادعاهای معتبری مبنی بر قتل غیرقانونی دست کم 50 مظنون با وابستگی به شاخه خراسان گروه داعش را دریافت کرده. او افزوده که مدافعان حقوق بشر و کارمندان رسانه‌ها همچنان تحت حمله، ارعاب، آزار و اذیت، بازداشت خود سرانه، بدرفتاری و قتل قرار می‌گیرند. صندوق نجات کودکان سازمان ملل متحد در گزارشی گفته که در ماه دسامبر سال گذشته میلادی 135 کودک بر اثر بیماری زاتوریه در افغانستان جان باختند. در گزارش این سازمان آمده اکثر این کودکان در شفاخانه یا در مسیر رسیدن به شفاخانه جان خودشان از دست دادند. و گفته این سازمان در پی تحولات اخیر و مشکلات سکتور صحی افغانستان موارد ابتلا به بیماری زاتوریه در افغانستان افزایش یافته و کودکانی را که قادر به دسترسی به مراکز درمانی نیستند میکشند. ارزیابی صندوق نجات کودکان نشان میده که مشکلات مالی بزرگترین مانع برای مراقبت‌های بهداشتی در افغانستان است. و دلیل نپرداختن معاش کارمندان صحی، شفاخانه‌ها و کلینیک‌ها در سرتاسر افغانستان تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند و هنگامی که کودکان بیمار نیاز به درمان دارند، بعد درهای بسته درمانگاه‌ها برمی‌خورند. صندوق نجات کودکان میگوید فروپاشی سیستم صحی که عمدتا ناشی از مسدود شدن دارایی‌های افغانستان و توقف کمک‌های جامعه جهانی است، هزینه‌های مرگباری برای کودکان افغانستان به همراه داشته. گفته نیست که با سقوط حکومت به دست طالبان حدود 10 میلیارد دلار دارایی افغانستان در بانک‌های جهانی منجمع شد که این امر بر مشکلات اقتصادی و فقر مردم افغانستان افزود. در همین حال مسئولان در بیمارستان افغان جاپان در کابل از ثبت چند رویداد ویروس کرونا که علائمش شبیه نوع اومیکرون است سخن می‌زنند. بیمارستان افغان جاپان یگانه مرکز درمان برای بیماران کووید 19 در پایتخت افغانستان است. پزشکان در افغان جاپان میگن که شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا در یک هفته پسین افزایش چشمگیری یافته. حشمت فیضی مسئول مراقبت‌های ویژه در بیمارستان افغان جاپان گفت مریض‌هایی در نزد ماست که همان علائم نوع اومیکرون را دارند. از سوی هم وزارت صحت عامه افغانستان تایید می‌کند که آمار مبتلایان به ویروس کرونا در مقایسه با یک ماه پسین در کشور افزایش یافته. مسئولان این وزارت خواهان کمک‌های بیشتر جامعه جهانی در بخش بهداشت با افغانستان هستند. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت در این باره گفت ملت افغانستان و سکتور صحت از سیاست دور بدانند. افغانستانی‌ها در شرایطی قرار دارند که نسبت به هر زمانی نیاز به کمک دارند. دعوت می‌کنم که گفتگوی همکارم را بشنوید با دکتر نجیب‌الله نثار، سرپرست بیمارستان وزیر اکبر خان کابل.
اون گزارشی که افغان جاپان چون اون شفاخانه مختص برای کرونا اختصاص داده شده و تستا و می چیزایی که مربوط به کرونا میشه و انجام میتن و بعد پشتون مریضایی که بستر شده روی یک شواهد یا اسناد صحبت میکنن. شفاخانه ما در وزیر اکبر خان ما قبل اینجا یک وارد کرونا را در دور موج دیگه که بود ما ساختیم، باز تقریبا برای یک ماه ما فعالیت کردیم، مریضا رو که مراجعه میکردن بستر میکردیم و تداوی میشد. بعد از اون موجی که ختم شد دوباره برای ما ختم اعلان چی داد که شما فعلا توقف بتین، چون مریضای کرونا رو که ختم شد مراجعه هم نمیکردن. تا بالا از این واقعات نو اومیکرون برای ما مریض مراجعه نکرده، چیزی که آمده باشه. و در صرف یک مریض ما روز قبل داشتیم که اینجا بالا بستر بود و با تستاش تثبیت شد و ما برو به افغان جاپان معرفی کردیم که برای به افغان جاپان زیر تداوی بگیرن شد. لیکن طال خود شفاخانه ما مثل او دور دیگه موج قبلی بود تعداد زیاد مریض مراجعه نکرده که با اعراض کرونا باشه.
با توجه به اینکه خب مراکز صحی افغانستان در گذشته عمدتاً به کمک‌های خارجی وابسته بود و الان این کمک‌ها قطع شده، در حال حاضر وضعیت مراکز صحی در افغانستان برای پذیرش بیماران چگونه است؟ امکانات در این شفاخانه‌ها و مراکز صحی چگونه است؟
ما خفیریم به شفاخانه وزیر اکبر خانم امکاناتی که قبلا داشتیم حالا ما آماده هستیم. ما منتظر هدایت مقام وزارت سرطان هستیم. در صورتی که اگر مریضا تعداد زیاد میشه و برای ما هدایت کردن که شما وارد کرونا رو دوباره فعال بسازیم، ما آماده خدمت هستیم، دوباره فعال میسازیم و مریض پذیرش میگیریم و بستر میکنیم. تا بال با ما مریض مراجعه نکرده و صرف وزارت برای ما کنم هدایت داده نشده، این قسمت شما وارد کرونا تون دوباره فعال بسازیم. به خاطر اینکه وقت اکثر که مراجعه میکنن در شفاخانه افغان ژاپن است. فرمودید شما قبلا کمک های جهانی در قسمت کرونا یا بخش سکتور صحت زیادتر بود میشد، اما برای تغییر حکومت که شده اونها کمک های قطع کردن که باید کار نمی کردن. به خاطر از اینکه به خودت بهتر من که بخش صحت یک بخش بی‌طرف است، به تکل مردم ولو مربوط هر قشری که باشه خدمت میکنه، اما اونها تغییرات در قسمت سکتور صحت هم وضع کردن. قسمی که سابق او رقم سپورت میکردن فیرن و سپورت وجود نداره، اما در شفاخانه متابال برای ما باید دار نشده که ما پس دوباره وارد کرونا رو فعال بسازیم.
در ماهای گذشته کارمندان بخش صحی از عدم پرداخت معاشات خود گله داشتن و منتظر بودن که معاشات اینا پرداخت بشه. در حال حاضر این مشکل همچنان باقی هست؟
البته ما داخل شهر کابل ده بیمارستان یا شفاخانه را از طریب سیاسی یا طریب سرخ اونا سپورت میکنن. تقریبا یک دو سه ماه شد که با اونا قرارداد عقد شده. همین ده شفاخانه رو تعداد 13 شفاخانه زیادتر از ولایات مربوط به صلیب سرخ شده که اونا برای ما همین زمینه شفاخانه از قبیل معاشات و مصادف شفاخانه مکمل به دوش از واست. و از دیگر شفاخانه اکثرا باز چند ماه ماشون اجرا شده و از باز نقل شده، باز نقل به باز مشکلات ها. البته که موجود است، اما این شفاخانه که در کابل است تقریبا سه ماه میشه که معاشات ما رو مکمل دو ماه را گرفتیم. ما سه ماه ممکن ما راپورا را ترتیب کردیم به دفتر صلیب سرخ ارسال میکنیم، بعد معاشات رو میاد و دیگه مصارف ما رو شفاخانه را مکمل صلیب سرخ سپورت میکنه از قبیل نیازمندی ادویه و مواد غذایی و تمام مصارف شفاخانه به دوش صلیب سرخ است.
اطلاع دارین اون مراکز صحی که با صلیب سرخ قرارداد ندارن وضعیت اونا چگونه است؟
در مجموع طبعا که مملکت ما یعنی تحت تعذیرات جامعه جهانی قرار گرفته، طبعا سابق هم در رژیم قبلیم زیادتر این کمک ها مربوط به جامعه بین المللی و بانک جهانی و اینا بودن که کمک بدن بخش سکتور صحت در تمام ولایات افغانستان. حال فعلا اون کمک ها وقت است، طبعا مشکلات ایجاد شده و با مردم مشکلات خلق کردن که ما چندین دفعه مصاحبه کردیم با یک تلویزیونی شما از ایران هم بدن مصاحبه کردیم، همین مشکل برشان ذکر کردیم که باید جامعه جهانی و یا امریکا همین تغییرات خود مربوط به بخش صحت و اینا نسازن، به خاطر از اینکه صحت خود برای نیازمندی تمام قشر جامعه است، چی پولدار و غریب و هم مربوط هر کسی که باشه باید این کمک های خود آمد داشته باشه. دیگر کمک هایی که مربوط به اونا چی از چیزی که از نظر پالیسی خود دارن مربوط به خودشون و سکتور صحت باید تحت تجهیزات خود قرار ندن، اما تا بالی او رفع نشده. کمک ها قسمی که سابق برای سکتور صحت میکردن فعلا او کمک ها ادامه نفره.
دکتر نجیب الله نثار بود، سرپرست بیمارستان وزیر اکبر خان کابل. با بانک مرکزی افغانستان دیروز در خبرنامه‌ای با نقل از عبدالقاهر سرپرست این بانک گفته که جمع‌آوری پول‌های کاغذی مندرس و تعویضش با پول‌های کاغذی جدید برای سهولت در داد و ستد مردم در نظر گرفته شده. او افزوده که بسیاری از پول‌های کاغذی قبل از میعاد آن فرسوده و مندرس میشن. به گفته او نشان میده که مردم در معاملات خرید و فروش در حفظ و مراقبت از بانکنوت ها توجه ندارن. سرپرست بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبان از مردم خواسته که در داد و ستد های اقتصادی در نگهداری پول های کاغذی توجه بکنن. اما همکار ما بصیر احمد حسین زاده در داخل استودیو حضور دارن، در خدمتشان هستیم. میخواییم که در ارتباط با پیشینه اسکناس در افغانستان با آقای حسین زاده صحبت بکنیم. آقای حسین زاده درود بر شما.
سلام و وقت بخیر عرض بکنم خدمت شما جناب دکتر سلبری و همه شنوندگان خوب برنامه نکاس در هر کجا که صدای ما رو میشنون، در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم. خب آقای حسین زاده، معمولا شما را قبل از اینکه یک فرد رادیویی بشناسیم و تهیه کننده برنامه انعکاس بشناسیم، یک روزنامه‌نگار میشناسیم، یک خبرنگار میشناسیم و یک پژوهشگر در حوزه‌های مختلف خصوصا در ارتباط با مسائل تاریخی افغانستان. خب من خبر دارم که شما در ارتباط با پیشینه چاپ اسکناس در داخل افغانستان کار کردید، نوشته‌های مختلفی در این حوزه از شما منتشر شده. می‌خوام که یک مقدار در ارتباط با پیشینه تاریخ چاپ اسکناس در افغانستان صحبت بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم در افغانستان چاپ اسکناس برای اولین مرتبه در زمان امان الله خان، همزمان با استقلال افغانستان، در سال 1298 خورشیدی بود که اولین اسکناس کاغذی افغانستان که 1 روپیه ارزش داشت منتشر شد و این اسکناس با همراه چند اسکناس دیگه با واحدهای دیگه تا سال 1304 ادامه داشت، یعنی حدود 6-7 سال همین اسکناس ها بود با واحد روپیه در افغانستان. در سال 1304 در زمان امان الله خان تغییراتی که ایجاد شد این بود که اوزان مختلف، مثلا سر کابل یک چیز بود، سر قندهار یک چیز بود، سر هرات یک چیز بود، سر مزار یک چیز بود، اینا رو گرفت امان الله خان یکسان کرد، امر متوازن کرد. در همین زمان بود که همزمان با این اقدام واحد پول افغانستان از روپیه به افغانی تبدیل شد منه. و در سال 1304 ما اسکناس های جدیدی شاهد بودیم که منتشر شد در افغانستان با واحد افغانی منه. 5 افغانی، 10 افغانی و 5 افغانی منه. بعد از دوری امان الله خان، خب ما شاهد حکومت امیر حبیب الله کلکانی بودیم که منه. یک حکومت نومایه در افغانستان داشت. در ابتدای حکومت امیر حبیب الله کلکانی روی اسکناس های دوری امانی مور میخورد، یک مور بود که خادم دین رسول الله امیر حبیب الله نام داشت و اینا رو میزدن روی اسکناس های دوری امانی و اینا رواج پیدا کرد. بعد از اون هم یک 2 تا اسکناس خود امیر حبیب الله خان منتشر کرد و این اسکناس های دوری امانی و دوری امیر حبیب الله بود تا دوری ظاهرشاه. ما در دوری نادرخان دیگه اسکناس نداشتیم. در سال 1312 که ظاهرشاه در افغانستان به پادشاهی رسید، وقتی که پدر نادرخان کشته شد، خب ظاهرشاه به قدرت رسید. یک سال بعد بانک ملی افغانستان تأسیس شد و با تأسیس بانک ملی افغانستان در سال 1313 ما شاهد اولین اسکناس های بانک ملی افغانستان بودیم در دوری زمان ظاهرشاه که این اسکناس ها بود تا ای که در سال 1318 که عبدالمجید زابولی سرپرست وزارت اقتصاد افغانستان شد، یک تحول تازه در افغانستان به وجود آمد و برای اولین مرتبه در افغانستان بانک تأسیس شد و از همین دوره بود که اولین سری پول های در افغانستان بانک که تا همین حال هم اون در افغانستان بانک هست رواج پیدا کرد. در سال 1318 بود که تا پایان سلطنت دوره ظاهرشاه در سال 1352 ما شاهد پولهای مختلفی بودیم که در دوره ظاهرشاه منتشر شد. 52 بود، 46 بود، دورهای مختلفی بود با شکلهای متفاوتی در دوره ظاهرخان اسکناسهای منتشر شد. در سال 1352 خب حکومت داوود خان آمد روی کار، کلن اسکناسها تغییر کرد، باز اسکناسهای جدیدی در 3 دوره متفاوت 52، 54 و 56 در زمان ظاهرخان داوودخان منتشر شد در افغانستان. با سقوط حکومت داوودخان در افغانستان، خب حزب دموکراتیک خلق در افغانستان روی کار آمد و باز تغییرات اساسی صورت گرفت. کلن پولهای در زمان حزب دموکراتیک خلق منتشر شد که خب این باز از زوایای گوناگون میشه بپردازین به اینا. خب حالا اگر وقت بود میشه پرداخت به این. همین گونه بود تا زمان حکومت دکتر نجیب و بعدم دوره حکومت مجاهدین. در دوره حکومت مجاهدین ارزش پول افغانستان به شدت سقوط کرد. و این دوره بود که ما برای اولین مرتبه شاهد چاپ اسکناس هایی بودیم با واحد 5000 افغانی و 10000 افغانی که تا قبل از این در افغانستان منتشر نشده بود. در همین زمان که حکومت مجاهدین بود، خب اختلافاتی بین گروه های جهادی در افغانستان شکل گرفت. در شمال افغانستان یک سری پولا منتشر میشد، در مرکز یک سری پولا دیگه چاپ میشد که اینا ارزش های هم گاهن متفاوت داشت. هر پولی فقط در همون منطقه خاص خود خو میچلید. تا اینکه بود 11 سپتامبر در افغانستان اتفاق افتاد و بعد از این ما شاهد حکومت دوره آمد کرزایی بودیم که در اینجی 3-0 از پول افغانی کم شد.
بله.
و باز برای اولین مرتبه اسکناس های با واحد 1 افغانی، 2 افغانی، 5 افغانی، 50 افغانی، 100 افغانی و 500 افغانی و 1000 افغانی منتشر شد.
بله.
لازم به ذکره که برای اولین بار بود که باز دوباره پول های کاغذی با واحد 1 افغانی و 2 افغانی و 5 بله. افغانی منتشر شد که این فقط در دوری امان الله خان بود که اتفاق افتاد.
بله.
و این پول ها ادامه داشت و تا همین حالی هم ادامه داره. فقط اتفاقی که افتاد در اواخر همین دوره حکومت آقای کرزی بود فکر کنم که به خاطر که بانکنوت ها همین مشکلی که الان هم ایجاد شد، بانکنوت ها زیاد استعمال میشد و مجبور بود اینا رو بسوزونن. دولت تصمیم گرفت که دیگه 1 افغانی و 2 افغانی و 5 افغانی به صورت اسکناس چاپ نکنه و دوباره اینا رو به صورت سکه چاپ کنه که همین الان هم دیگه الان اسکناس 1 افغانی و 2 افغانی و 5 افغانی منتشر میشه و به صورت سکه اینا منتشر میشه. اگر سوال دیگه دارم در خدمت
شما عرض بکنم که مرسوم بود در گذشته که معمولا عکس حاکم و پادشاهان و شاهان روی اسکناس ها میخورد. در افغانستان چنین دوره هایی داشتیم؟
بله بله، خدمت شما عرض کنم بعد از حکومت ظاهرشاه که به افغانستان حاکم شد که گفتم در سال 1312 بانک ملی منتشر شد، اولین سری اسکناس های پول های افغانستان بدون چهره شخص ظاهرشاه بود. اما در سال 1318 که بانک ملی افغانستان تأسیس شد، این اولین مرتبه بود که چهره ظاهرشاه بر روی اسکناس های افغانستان نقش بست.
بله.
و تا پایان دوری حکومت ظاهرشاه در سال 1352 با شکل‌های مختلف چهره ظاهرشاه در اسکناس ها وجود داره. اگر شما به اسکناس های دوره مراجعه کنین که الان قیمت های گزافی هم در بازارهای بین المللی به عنوان عتیقه داره، وجود داشت که چهره‌های مختلفی از شاه در روی اسکناس ها منتشر می‌شد. با آمدن حکومت داوودخان که گفتم تغییرات اساسی صورت گرفت، اسکناس ها با چهره حکومت محمد داوودخان در افغانستان منتشر شد که یک چهره از او بیشتر نیست که در دوره‌های مختلف همون چهره تکرار شد. اما با آمدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان که خب اونا با شعار حکومت کارگری با تأسیس از اندیشه‌های مارکسیستی در افغانستان آمده بودن، اینا گفتن که دیگه نه، ما چهره اشخاص در پولا نمیارین و دیگه چهره در پولا منتشر نشد. در دوره حامد کرزی و حکومت اشرف غنی هم همین اتفاق افتاد و ما دیگه شاهد چاپ پول افغانستان با چهره حاکمان وقت نبودیم.
خب این نوشته‌هایی که روی اسکناس ها چاپ میشد به چه زبانی بودن؟
اسکناس ها مختلف بود در دوره‌های مختلف. نه. اولین پولی که در افغانستان چاپ شد در دوره امان الله خان کاملا نوشته‌ها به زبان فارسی بود.
نه.
حتی خیلی هم متشابه از روی اسکناس‌های ایران بود.
نه.
فارسی ایرانی بود، یعنی بگم
نه.
فارسی دری نبود، چون بیشتر یک نوع میشد گفت برداشت از اسکناس‌های این دوره بوده. در سال 1304 باز هم اسکناس‌ها به زبان فارسی بود تمام اسکناسات. تا ای که در سال 1318 وقتی عبدالمجید زابولی آمد، خوب چون یک به هر حال افکار خاص دش از لحاظ قومی و رفته رفته خود دولت افغانستان هم در صدد ترویج زبان پشتو بود، در این دوره بود که دیگه کلن زبان فارسی از روی بانکنوت ها یا اسکناس های افغانستان برداشته شد و کلن همه چیز به زبان پشتو آمد و او عبارت در افغانستان بانک هم خب پشتو شد و توضیحاتی هم که در مورد پول ها بود به زبان پشتو بود و تا همین حالی هم اسکناس هایی که رواج داره دیگه بعد از او دوره تا حال همه به زبان پشتو هست.
بله، بسیار اطلاعات خوبی گرفتم آقای حسین زاده از شما،
تشکر، لطف دارین، زنده باشین. از زوایای مختلف خوب میشه به این موضوع پرداخت. واقعا اسکناس ها همیشه تاریخ ملت
بله،
ها، یعنی شما تاریخ مصور ملت ها، تاریخ از نگاه های متفاوت وقتی خواسته باشین تاریخ یک کشور بررسی کنین، اسکناس و تمر بیترین چیزهایی که میشه به هر حال تاریخ یک ملت رو با او بازنگری کرد. انشالله فرصتی باشه باز در یک زمان دیگه به زوایای مختلف این موضوع بپردازیم.
بله، من خبر دارم که اسکناس و تمر و روزنامه جزء علایق شماست.
بله بله.
تشکر از شما.
زنده باشین، لطف کردین.
سلام، خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب این هم گفتگویی بود با همکار خوب ما، تهیه کننده محترم برنامه انعکاس، روزنامه نگار و پژوهشگر افغانستانی آقای بصیر احمد حسین‌زاده در ارتباط با پیشینه چاپ اسکناس در افغانستان که اطلاعات بسیار خوبی را از آقای حسین‌زاده در این ارتباط گرفتیم. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم. یک چند دقیقه فرصت هست این عرض بکنم که parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما میتونین با مراجعه به این سایت از مطالبی که روی سایت گذاشته میشه استفاده بفرمایید. از جمله میتونین به صورت زنده و مستقیم برنامه‌های در حال پخش رادیو دری را بشنوید. اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شما عزیزان شنونده هست برای پیگیری برنامه‌های رادیو دری. خب من یکی دو تا خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن یادآوری به سایر کشورهای جهان برای کمک به افغانستان تصریح کرد که ایران سخاوت فراموش نشدنی را در میزبانی از میلیون‌ها افغان از خودش نشان داده. دبیر کل سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت درباره افغانستان ضمن تقدیر از میزبانی پاکستان و ایران از میلیون‌ها اتباع افغانستان که در این کشورها به سر می‌برند گفت: من هرگز سخاوت کشورهایی چون ایران و پاکستان را فراموش نمی‌کنم که برای دهه‌ها از میلیون‌ها افغان نیازمند میزبانی کردند. و سپس جامعه بین‌الملل ترغیب کرد تا رویکردی مشابه ایران و پاکستان در پیش بگیرند و گفت که در این لحظه ما با جامعه بین‌الملل و این شورا نیاز داریم تا چرخ پیشرفت به دست بگیرند و منابعی را ارائه بدن و از پیچیده‌تر شدن بیشتر اوضاع افغانستان جلوگیری بکنند. خبر دیگه ای که مولوی عبدالرحمن کندوزی والی موقت طالبان در ولایت سمنگان در شمال این کشور دیروز در نشستی با بزرگان شیعه این ولایت گفت: روابط و هماهنگی میان ملت و دولت حائز اهمیت است و مردم باید اتحاد و وحدت خودشان را حفظ بکنند و دولت طالبان خانه مشترک همه افغانستانی است. مولوی عبدالرحمن کندوزی افزود: در نزد دولت طالبان قومیت، نژاد و مذهب مطرح نیست، بلکه همه افغانستانی و برادر هستند و اکنون زمان تشکیل حکومت اسلامی در افغانستان فرا رسیده. والی ولایت سمنگان همچنین تأکید کرد: شیعیان بخشی از ملت افغانستان هستند و هیچ کسی حق بی احترامی یا توهین به اونا را نداره. در همین حال شماری از بزرگان شیعه در ولایت سمنگان خطاب به والی این ولایت گفتند: یگانه راه برون رفت از مشکلات موجود در افغانستان هماهنگی، همبستگی و همکاری مردم با دولت و حکومت با مردم است. شورای علمای شیعه افغانستان همواره نقش و جایگاه شیعیان این کشور را در دولت موقت طالبان خواستار هست. پیش از این هم بارها هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان با مقامات طالبان درباره تشکیل دولت فراگیر در این کشور گفتگو کرده بودند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.